أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات میهمانان ماه خدا. خرسندیم از این که توفیقی است در این ضیافت الهی در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه صافات را بررسی میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره 11 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. سخن به اینجا رسید که بعد از سوگندهای نخستین این سوره حضرت پروردگار اشارتی به مبحث توحید فرمود، ان الهکم لواحد، و به دنبال اون شمه از توحید ربوبی و آیاتی که خواندیم، و به دنبال اون گویا این سوگندها کار برده بعدی اون این بود که از مقام شامخ نبوی حفاظت و صیانت شود و زمینه اتهاماتی که ممکن است در این باب باشد زدوده گردد، که دیشب توضیح دادیم و بحث این بود که پیامبر مکرم اسلام از منبع مسون دقیق وحی برخوردار است، لذا آنچه میگوید بر اساس علم و غیب الهی سخن میگوید نه چیز دیگری، که مرضی الهی است و آشنای با غیب خداوندی بر اساس کریمه مبارکه و آیاتی که تلاوت شد. به هیچ راهی برای رسیدن به حقایق پنهان و رازهای آفرینش جز وحی وجود ندارد. بقیه مسائل ادعاست و مورد قبول نیست و امکانی برای غیبدانی و غیبگویی و رازدانی وجود ندارد، با توضیحاتی که دیشب داده شد و حواشی مطلب هم گفته شد تمام. از این آیه شریف فستفته معهم اشد خلقن اشارتی است به مبحث سوم. گفتیم که در مجموعه سوره مبارکه صافات این سه اصل بنیادین و اساسین، توحید، معاد، نبوت، از کجا آمده ام، به کجا می روم و در این بین چگونه باید زیست کنم، مدام گفته می شود و از اصلی به اصلی دیگر منتقل می شیم تا پایان سوره مبارکه که سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین سوره به پایان می رسد. فرمود فاستفتهم، از اینجا اشارتی است به مسئله سوم و اصل معاد. ترجمه ی عبارت این است که بپرس از ایشان، جویای نظر شو از آنان، اهم اشد خلقن، آیا آنان خلق سخت‌تر دشوارتری دارند، آفرینش دشوارتری دارند، هم من خلقنا، یا آنانی که و چیزهایی که ما آفریده ایم، و حال این که انا خلقناهم من طین لازب، حال این که ما اینها رو آفریدیم از گل چسبنده. اما کلمه فستفتهم، استفتاء، از ریشه فتوا می آید. کلمه فتوا از ماده فتیا و فتیا گرفته می شود. فتیا و فتیا به معنای رأی نو، نظر جدید جدی. لذا استفتاء به معنای رأی و نظر کسی را خواستن، رأی پنهان جدی نو کسی رو طلب کردن، کما اینکه این رو الان در اصطلاحات فقهی هم مقلدین عظام به کار میبرند، این رو بزرگواران و از مراجع بزرگوار تقلید، استفتا میکنید از مقام مرجع خودش، هر انسانی رأی جدید و نوع ایشان رو در یه مسئله‌ای که نمی‌داند می‌پرسد. و چه زیباست که ریشه این کلمه از همانجا می‌آید که فتا و فتات هم می‌آید، یعنی به کسانی که یه توانمندی و شادابی دارند، یا جوانند یا جوانمردند، در لغت عرب فتا گفته می شود، حتی به زنان هم گفته می شود. استعمال اون رو در خود قرآن هم می بینیم که در این یه نو بودن، جدید بودن و شادابی ملاحظه می شود. پس فستفتهم، کلمه همی که در اینجا آمده یعنی آنان، چه کسانی هستند؟ با توجه به ادامه آیه که اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما، هنگامی که ما به اصطلاح مردیم و خاک شدیم و استخوان پوسیده شدیم، آیا باز زنده می شویم؟ مشخص مراد از این کسانی که از اونها مورد پرسش قرار می گیرند نیستند مگر منکران مسئله قیامت و معاد. پس پیامبر از این کسانی که انکار می کنند اصل سوم دین رو جویای نظر شو، از اینها بپرس رأیشون رو و دیدگاه اونها رو طلب کن. در چه موضوعی؟ در این موضوع که اهم اشد و خلقن، آیا آنان اشدند از جهت آفرینش و ساختارهای وجودی و خلقت، امن خلقنا، یا آنچه که ما غیر از آنان آفریده ایم و موجودات دیگری که آفریده ایم. کلمه اشد در اینجا به معنای اصعب، به معنای پرسلابت بود، تر بودن، دشوار بودن، سخت بودن و سنگین بودن است. آیا خلق و وجود اینها، فرینش اینها سختتر و دشوارتر است یا پدیده‌ها و موجودات دیگری که داشتیم؟ و حال اینکه ما اینها را آفریدیم من تین، تین یعنی آب و ماء و تراب، یعنی گل. لازب هم که از ماده لزب به معنای چسبندگی است، از گل چسبنده. بسیار خوب. خب حالا این سوال و این پرسیدن حقیقت معنا چیست؟ همون گونه که استهزار دارید برای مسئله معاد، همیشه در طی آیات شریفه قرآن برخورد کردیم و ملاحظه می‌فرمایید که از ناحیه منکران این اصل دین از روز نخستین و ارائه این رأی صاحب سوی پیامبران تا پیامبر مکرم اسلام و تا امروز که در خدمت عزیزان هستیم، هیچ برهان قاطع و دلیل استواری بر انکار معاد اقامه نشده است. هیچ دلیل علمی منطقی و استدلالی کسی ارائه نکرده است. عمدتا بحث استبعاده، همان که قرآن بارها می فهمد هیهات هیهات لما توعدون، خیلی دور است و بعید است که این اتفاق بیفتد. در قالب سؤال استفهام مطرح میشه، در قالب انکار و در انکاری که با استبعاده، یعنی از این جهت مورد انکار قرار میگیرد که دور است، بعید است، مگر شدنی است، به این شکل مطرح میشه. به همین خاطر خداوند سبحان در این آیات شریفه که قدم به قدم پیش می رود تا این مسئله بررسی جدی باشه، به این گونه سخن رو آغاز می کند که چرا چنین استبعادی وجود دارد و نپذیرفتنی؟ آیا به خاطر این است که این جماعتی که استنکار می کنند گمان می کنند که برای خداوند آفرینش دوباره آنان امر نشدنی، مشکل و سخت و دشواری است که دوباره جسم انسان‌ها بعد از مرگ، پس از اینکه متلاشی شد، خاک شد، تجزیه شد، دوباره ساخته شود و پا بر عرصه قیامت بگذارد و در عالم واپسین حضور پیدا کند؟ آیا واقعا گمان می‌کنند این کار کار دشواری است برای پروردگار؟ رخصت بفرمایید من یه استفاده ای رو از اینجا داشته باشم، بعد ورود کنیم به بررسی و پاسخی که قرآن مطرح می کند. و آن نکته دقیق و ظریف این است که از طرح این شبهه بگوییم و این استبعادی که از ناحیه منکران مسئله معاد مطرح میشه، یه نکته ظریف استفاده میشود که جزء مدعای پیامبران الهی نسبت به عالم واپسین و جهان آخرت احیا و زنده شدن دوباره جسم آدمیان است و به تعبیر دقیق تر مقوله معاد یعنی احیاء هویت کامل یک انسان، موجودیت کامل یک انسان، که موجودیت کامل یک انسان ترکیبی است از جسم و جان، تن و نفس و روح انسان. این مدعای پیامبران الهی است. به همین خاطر این منکران مسئله جسم رو که بیشتر با اون سر و کار دارن و ملاحظه میکنن و محسوس و ملموس، جان و روح رو که نمیبینند، نفس که قابل مشاهده نیست، اما این جسم رو که میبینند با مرگ تجزیه میشه، پودر میشه به تعبیر ما، از میان میرود، به خاک بدل میشود. برای اونها این سوال مطرح میشه که آیا چطور این جسم خاک شده دوباره در قیامت زنده خواهد شد و حاضر میشود؟ خب پس نتیجه میگیریم اگر مدعای پیامبران الهی در مسئله جهان واپسین احیا و زنده شدن جسم انسانها نبود، آیا چنین شبهی پیش میامد؟ خیر، یعنی اگر احیانا من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره نمی بود، نمی آمدند و بگویند این استخوان پوکیده پوسیده را که زنده می کند، بعد خداوند پاسخ دهد هر آن کسی که نخستین بار آن را آفریده است. اگر این مسئله نمی بود جزء مدعای مسئله قیامت، چنین سوالی و چنین استبعادی هم هرگز مطرح نمی شد، یا اگر گفته می شد پیامبران الهی می گفتن هر کس چنین ادعایی دارد اثبات کند، دخلی به ما ندارد. پس مشخص می شه مقوله معاد در قرآن کریم مقوله است جسمانی و روحانی، یعنی حیات دوباره انسان ها در عالم قیامت هم قوام اون به این جسم است، به جسمی است که انسان‌ها در دنیا داشتن، هم به جان، به دلیلی که هویت یک انسان رو این دو رقم می‌زند، یه جسم با خصوصیات جسمی و یه جان و روح و نفسی که ملحق به این میشه. نه اینکه معاد صرفاً یه مقوله روحانی باشه که جان انسان اومده باشه در این دنیا با این مرکب تن زندگی میکند، بعد این مرکب تن رو میگذارد و میرود. جسمی که از خاک برمیآید، منها خلقناکم، شما را از خاک آفریدیم، یعنی تن شما را، و فیها نعیدکم، دوباره به خاک برمیگردید. اگر تا همینجا متوقف میشد بله، اما و منها نخرجکم تارتن اخرى، اما بار دیگر شما را از خاک برون می آوریم. به کجا می روید؟ به عالم واپسین و جهان آخرت. پس دقیقا بر اساس آیات شریفه قرآن و مدعای همه پیامبران الهی، جهانی که به سوی اون حرکت می کنیم عزیزان، شکل گرفته از تمامیت وجود ماست. جسم و جان ما به آن عالم منتقل می شود و در آن جهان باقی می ماند. حالا ساختار ماندگاری و حضور جسم در اونجا، اینو دیگه در مباحث مختلف در سوره مبارکه واقع و در موارد دیگری مطرح کردیم که الان فرصت بیان اون نیست، چون بحث مستقل معاد اینجا مطرح نمیشه. خب با توجه به این فرمود که بسیار خب فستفتهم، از اینها پیامبر بپرس ببین آیا گمان میکنن چه مشکلی وجود دارد برای اینکه جسم اینها بخواهد دوباره به امر الهی در کنار جانشون منتقل شود به عالم دیگری. یک، شیوه سخن گفتنی که قرآن مطرح میکند همیشه در این باب، اولین نکته‌ای که اشاره به اون میشد این دقت و نکته ظریف و باریک است که باید این دقت داشت که آیا مگر نه این است که به لحاظ منطقی و عقلانی باید گفت عدل و دلیل نلا امکان شیء و قوع شیء، بهترین دلیل منطقی برای این که یک امری شدنی است و خواهد شد آن است که شده است. یعنی اگر یک کاری گفت ما کردیم شد، اگر یه کاری واقع شد، پس بنابراین بدانیم که برای بار بعدی هم امکان تحقق آن وجود دارد. خب در باب آفرینش انسان، وجود فعلی انسان و حال این که ولم تک شیء، ما تو را آفریدیم انسان و حال این که ولم تک شیء، خوب دقت بفرمایید سوره مبارکه مریم رو، و حال این که شما هیچی نبودید، یعنی آفرینش انسان از عدم و نیستی توسط خداوند سبحان شکل میگیرد. خداوند یه موجودی رو، یه پدیده‌ای رو، یه ماده‌ای رو به انسان بدل نمی‌کند، دقت کنید، بلکه انسان را می‌آفریند، ایجاد می‌کند، انشاء میکنه، ابداع میکند انسان رو. خب این یک بار این اتفاق افتاده است، برای اینکه بار دیگر این اتفاق بیفتد، خود این اتفاق نخستین دلیلی برای مراتب بعدی است که به هو به کل خلق علیم میتواند این خلقت تکرار بشه. چرا؟ به دلیل اینکه باز این برهان عقلی است که همیشه هنگامی که یه پدیده‌ای در آغاز ایجاد می شود، یعنی به زبان امروزین خودمون بگیم نوع آفرینی، همیشه بسیار دشوارتر است از بازآفرینی. نوسازی هزینه بیشتر و دقت بیشتری می خواهد تا بازسازی. حتی شما این رو در مسائل مادی زندگی بگید، در یه ساختمان بفرمایید، در هر پدیده‌ای بگید و او به سبق نهازون تفصیلا مستوجبون صنایع الجمیلا به تعبیر ابن مالک. وقتی یک کسی یک کاری رو ابداع میکند، آغاز میکند، اختراع میکند، بعد اقتباس از کار اون بسیار بسیار پیش میاد. یعنی شما یه نسخه اولیه دارید، یه کار اولیه دارید، به قول دوستان یه اورجینال دارید، بعد این کپی پیس میشه، بعد از این استفاده میشه و بهره برداری میشود در مراتب بعدی بسیار آسان. خداوند سبحان یک بار این انسان را آفریده است از عدم و نیستی. الان که پس از متلاشی شدن این جسم دوباره بنا باشد، این جسم پا بر جا باشد، تمام مواد اولیه اون موجود است. قالب موجوده، مواد موجوده به شکلهایی که در آمده است. آیا کدام آسان تر است؟ به همین منطق قرآن مطابق فهم انسان‌ها با آدمیان سخن می‌گوید. می‌فرماید که آیا خلقت اول مشکل‌تر بود یا خلقت دوم؟ اهم آیا اینها فی لبس من خلق جدید؟ گمان می‌کنم که این خلق دوم و جدیدی که می‌خوایم بهشون بدیم، این مشکل‌تر از آفرینش اول است؟ نه، افعینا بالخلق الاول؟ آیا ما در آفرینش اول مگر مشکل داشتیم که در آفرینش دوم مشکل داشته باشیم؟ تمام نقشه ها، پلن ها، شیت ها، همه چی موجود. بر اساس تمام این ساختار موجود فعلی خداوند دوباره می سازد شما آدمیان را. این نکته بسیار مهم. حالا در آیه به یه نکته دیگه اشاره میشه اینجا، و اون این است که اساساً به طور کلی آیا شما گمان میکنید این ساختن انسانی که قبلا از عدم نیستی به هستی آمده است و این ساختار وجودی رو خدا به او داده است؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این انسانی که با این شکل و شمائل خدا او را آفریده است و تصویر داده است و چنین ظاهری بدو بخشیده است، آیا گمان میکنید که این دوباره سازی انسان با تمام این توضیحاتی که داده شد دشوارتر است یا ساختن موجوداتی که بسیار پیچیده تر و بسیار سخت تر و سنگین تر از وجود شما انسان ها هستند؟ گاهی در بعض از آیات میگن لخلق السماوات و الارض اکبر من خلقهم، آفرینش آسمان ها و زمین و پاری از این اجرام سنگین کیهانی و معادلات پیچیده و سرعت های غیر قابل محاسبه و سرسام آور اونها بسیار سختتر و دشوارتر است از این موجود انسانی که حالا در مراحل بعدی هم عرض می کنیم به راحتی و سهولت امکان بازسازی وجود این انسان هست. پس سه نکته پیاپی گفته شد اگر دقت کنیم. فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. حالا به این قسمت میرسد، به همین توضیح این قسمت پایانی که عرض کردم، انا خلقناهم من طین لازب. غافل نشید که این انسانی که ما آفریدیم نخستین بار اینو از چی آفریدیم؟ آیا فرمول اولیه ماهیت و ساختار وجودیش یه موجودی است، یه پدیده ای است، یه ماهیتی است که دشوار بازآفرینی اون، یا نه این ساده است؟ بسیار ساده است برای خداوند. چرا؟ چون این انسان را آفریدیم منتین لازب، از گل چسبنده. خب استعذار دارید که در باب خلقت حضرت آدم تصریح میشه در قرآن دیگه، این نظر قرآن است، ما موافق باشیم یا نباشد کسی دخلی به ما ندارد و ارزشی هم ندارد، بلکه کلام صریح الهی اینه که خداوند انسان رو از خاک، یعنی حضرت آدم رو از خاک آب با مراحلی که الان عرض میکنم و بارها گفته ایم به دلیل لزوم در اینجا جهت خاصی داره که تکرار میکنم آفریده است. یعنی خداوندین آب و خاک رو سرمنشأ اولیه خمیرمایه وجود حضرت آدم در قرآن مطرح میکند. بدا خلق الانسان من طین، این آب و خاک میشن گل، بعد آغاز میکند خلقت انسان را، آدم نخستین و اولیه را از این گل. خب در مورد فرزندان آدم هم میگه من سلالتن، اینا از سلاله خاک آفریده میشن، از چکیده خاک آفریده میشن، یعنی ما هم خاکزادگانیم، به همین خاطر به ما خاکزاده میگن دیگه، اما نه مستقیم از خاک بلکه غیر مستقیم، یعنی عناصر موجود در خاک ترکیب میشه و نطفه اولیه انسان رو رقم میزند و تبدیل میشه به یک انسان. حالا 22 عنصر از عناصری که در زمین وجود داره در جدول مندلیف شکل میدهد ساختار جسمی ما آدمیان و انسان ها رو. پس ما هم از خاکیم، حضرت آدم مستقیم و ما غیر مستقیم، درست؟ پس این است. حالا در اینجا تأکید بر اینه که آیا اون ماده اولیه و عناصر شکل گرفته وجود آدم ممکن است به نظر اینها میاد که یه عناصری است که اینها دیریاب، کمیاب، قابل دسترس نبودن، به همین خاطر امکان بازآفرینی انسان وجود ندارد؟ نه، این گونه نیست. همان گونه که این انسانها ماهیت وجودشون از آب و خاک است، و اینجا نکته مهم این است، اون هم آب و خاکی مبدع وجودی اولین انسان هاست و اون آدم نخستین است که خداوند دیگه تمام شرافت ها و فضیلت ها و خاصیت ها رو از این آب و خاک گرفت، بعد تبدیل به این آدم شد. یعنی ابتداعا خاک بود با تمام قوت، بعد این با آب تنیده شد، لذا طبعا پاره از خاصیاتش از بین رفت دیگه. اونگاه این لازب شد، لگد خورد، چسبیده شد، خاصیت حیاتی اون به مراتب پایین تری اومد. اونگاه این گل چسبنده ماند زیر آب گویا، تبدیل شد به همه مسنون، به لجن سیاه متعفن. اونگاه این لجن سیاه متعفن ماند، رطوبت اون خشک شد، تبدیل شد به سلسال کلفخار، به اون گلهای خشکی که پا روی اون میگذارید سل صدا میکند، میترکد و از هم جدا میشه. و اونگاه این گل این چنینی و این وضعیت این چنینی به کوره داده شد، گویا شد سلسال کل فخار، فخاری شد. یعنی تمام عناصر زیستی، مواد مغذی و مناشی حیات اون همه گرفته شد. اونگاه از چنین گلی فعضا سویتهو، از چنین ماده کالبدی ساخته شد، فعضا سویتهو و نفخت و فیه من روحی، و اونگاه من خدا بعد از اون که در این نفخ روح کردم فقعو لهو ساجدیم. حالا اون مقام شرافت آمد و به فرشتگان دستور داده شد که به این جسم که این جان به او ملحق شده است سجده کنند. بفرمایید مبدأ شرافت این انسان چی بود؟ آیا اون خاک و آب، اون گل، اون چنانی با طی اون مراحل بود؟ مطلقاً، ابداً. این جسم انسان که چیز سخت پیچیده‌ای نیست، این مبدأ شرافت انسان نیست. شما در بقیه آیات وقتی به کل انسان‌ها اشاره می‌کنه خداوند سبحان، باز هم همین مطرح میشه. یعنی در سوره مبارکه مؤمنون که بارها خواندیم بحث نطفه میاد، علقه میاد، تمام این مراحل شکلگیری، یه دوره جنین شناسی رو قرآن مطرح می‌کنه. فکسون العظام لحم و بافتای استخوانی، بافتای گوشتی، تمام اینها رو مطرح می‌کنه. هیچ خبری نیست تا اینجا. بعد می‌فهمند ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از اینکه این مراحل تکون به شکل گیری جسم انسان محقق میشه در رحم مادر، بعد می آفرینیم برای او خلق دیگری را. یه ارتقا مرحله پیدا میکند، یه چیز دیگری به اون ملحق میکنیم و بهش میدیم که این همون جان و روح انسان است. به اینجا که میرسه بعد از اینکه روح به صحنه میاد ملحق به جسم میشه، بعد تبارک الله احسن الخالقین شنیده می شود. اینجاست که تبارک الله میاد تبریکات صادر میشه. اینجاست که خداوند به عنوان احسن الخالقین از خودش یاد می کند. یعنی کی؟ زمانی که این روح شریف به انسان مطرح، همانی که ذات حق از او تعبیر به روحی می کند، روحی که از آن من است، متعلق به من است، جسم ما هم متعلق به خداوند است، هستی ما متعلق به اوست. اما این روح رو به یه شرافت بیشتری خداوند به حضرت خودش نسبت میدهد و اینه که میشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اون احسن بودن وجود انسان از جان و روح آدمی است، نه از این جسمی که ما از خاک و آبی شکل گرفته است و بعد تردید کنیم که این دوباره آفریده می شود. شما که در اینجا مانده اید، مگر این جسم شما خیلی پیچیده است، خیلی فرمول های خاص داره، عناصر کمیاب دارد که غیر ممکن است که دوباره خداوند باز آفرینی کند این جسم را؟ غافل نشید آدمیان از اینکه شرافت شما به اون جان و روح هیست که اقبل على النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، روی بیاور به جان و نفس خیش ای انسان، که انسانیت و شرافت تو به جسم تو نیست بلکه به جان و روحیست که تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. همه شرف انسان به اون نفس و روحیست که به تعبیر فلاسفه نفس و فی وحدتها کل القوا، همه هستی و وجود انسان در این جان و نفس آدمی قرار دارد، تا به جایی که بگوید حضرت آفریدگارش که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کلاجلی، ای پسر آدم تو را برای خودم آفریدم و همه چیز را برای تو آفریدم. این جان و روح انسان است که چنین مقام و شرافتی رو خداوند سبحان به اون داده، و الا این جسم ما چندان پیچیدگی یا اون اهمیت اون چنانی و نقش آفرینی در فضیلت ما را جسم و تن آدمیان نداره. این جانی است که هماهنگ با این جسم میشه و شرافت به این جسم میبخشد. خب با توجه به مطالب فرمود که انا خلقناهم من طین لازب، بل عجبت. کلمه بل میگیم حرف اضرابه، یعنی میخواد سخن رو از یه موضوع قبلی به یه فضای جدیدتر و بازتری منتقل کند، میگن اضراب انتقالی. بل عجبت، ای وای، ماجرا چیزی دیگری است پیامبر گویا. عجبت صیغه خطاب است به کی؟ به پیامبر. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی می فهمد بل عجبت، بلکه ماجرا این است پیامبر که تو از انکار اینها و از این که اینها بر نمی تابند این مسئله معاد را به شگفت در می آیی اصلا. بل عجبت، اما اونها و یسخرون، مشکل کار این است که اینها بحث جدی با تو ندارند، اینها با نگاه شوخ طبعی فکاهی مسخره و سخریه و استهزا نگاه میکنند به این مسئله به طور کلی، غافلند از حقیقت ماجرا. بل عجبت، خب واقعا کار در حدی است وضوح و روشنی مسئله قیامت و برهانی بودن آن عزیزان که پیامبر قرآن میگه تو شگفتی داری، اصلا تعجبت میزنه از این که چرا اینها انکار میکنند، چرا اینها نمیپذیرند. چرا؟ به دلیل اینکه نه یه دلیل نه دو دلیل براهین کافی در این جهت وجود دارد که تو شگفت زده میشی یا رسول الله، تو شگفت زده میشی که آیا مگر میشود خداوند این وجود رو، این عظمت رو، این آفرینش رو و این انسان رو با تمام سرمایه گذاری ها آفریده باشد اما برای زندگی کوتاه 40-50-60 ساله این آفرینش رو ساخته باشد، برای دورانی که به پایان برسد این فضا رو برای زیست انسان مهیا کرده باشد، اما این موجود بیاد موقت در اینجا خانه کند، بعد من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی؟ آیا با حکمت الهی سازگاری دارد؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا این نمیشه آفرینش بیهوده؟ افحسبتم انکم خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. اگر رجوع و بازگشتی به سوی خدا و ادامه حیات در مراتب برتر و بالاتری برای این موجود طراحی نشده باشد، که این آفرینش لغو و عبث و بیهوده و بیدنباله و بیپایان است. برهان احتراز از عبث، برهان حکمت، برهان این براهین، برهان عدالت. اگر این وجود رو خداوند آفریده باشد، انسان ها بیان این دونه عذرخواهی میکنه همه با بجوند در این دنیا، این مظالم و زشتی ها از انسان ها دیده بشه. اونچه که داریم میبینیم، بیاد به فاصله یه متری، یه متر و نیمی، با گلوله های متعدد این زن مسلمان رو در روز ماه رمضان بزند و بکشد این سرباز صهیونیست، و دنیا هم ببیند کسی آب از آب تکان نخورد. این مظالم آشکار دیده بشه که هیچگاه مؤاخذه و مجازاتی هم برای این ضاربان و قاتلان دیروز دیده نشه، آیا واقعا میتوان گفت این آفرینش است؟ این خلقت است؟ پشت این حکمت وجود داره؟ عدالت وجود داره؟ معاذالله، هرگز این چنین نیست. باید عالمی بیاید که تک تک انسانها، الناس مجزیون به اعمالهم، به نسبت اون چه که عمل کردن، ظالمان، فاسقان، فاجران، مؤمنان، نیکان، اشقیاء، بدخواهان، همه انسانها، الناس مجزیون به اعمالهم، به مقتضای عملشون به تمام اون حقیقتی که باید برسن برسن و اجرای عدالت الهی باشد. والا که این خلقت سراسر ظلمه، سلاسر تیرگی است، به این با معیارهای آفرینش، با توحید و صفات خداوندی و آنچه بازگو میکند سازگاری ندارد. خب اینها یک دو دلیل و ده دلیل و اینها که نیست در سراسر قرآن که در جای خودش مطرح است. لذا پیامبر مات و مبهوت میماند. آیا ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا؟ ما که این آسمان و زمین رو باطل نیافریدیم. اگر ادامه پیدا نمی کرد آفرینش انسان، اگر حکمت الهی جاری نمی شد، عدالت الهی جاری نمی شد، ظهور صفات الهی دست نمی داد، رجوع به این حقایق برای ادمیان مقرر نمی شد و ما به حقیقت حیات و زندگی دست پیدا نمی کردیم، که تمام اینها بازی و بازیچه بود، که این همان می شد که جامی است که عقل آفرین می زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش، این کوزگر در چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. شد شوخی آفرینش خداوند. بل عجب، تا اصلا متعجب می مانی پیامبر از این که اینا چطور انکار می کنن. اما متاسفانه آنان و یسخرون، به سخریه و استهزا می گیرن، به بازی می گیرن که نمیان این حقایق رو بپذیرند، جدی نمی گیرن، بازی می گیرند. و ازا ذکرو لا یذکرو، به همین خاطر هنگامی که اینها تذکر داده میشن، به خداوری میشن، به اینها گفته میشه این حقایق، این نکات زیبا و دقیق رو میگی، فلسفه خلقت رو میگی، راز آفرینش رو، استمرار وجود رو، این که این زندگی دنیا نیست. گاهی من اینو خدمت دوستان مطرح کردم، گفتم آه این لیوان آب رو میبینید دوش جان میفرمایید تموم میشه، بعد میمونه یه ساعتی میمونه، بعد میاد واژگونش میکنید، ممکنه یه ذره نمی ته این استکان بریزد. به این میگن سبابت الاناء، سبابه، سبابت به تمام زندگی دنیا و تمام آفرینشی که در این عالم میبینید نسبت به آنچه پیش رو داریم و حیاتی که با آن مواجه میشیم، در روایات ما میگن سبابت الاناء. تمام اینها یه جرعه نیست، یه قطره‌ایه، یه نمه. عالمی که ان الدار الاخره لهیل حیوان، همه چیز اون حیات است. عالمی که در آن سراسر شعور است و سراسر علم است و سراسر نور است و سراسر عدالت، و وسعت اون به حدی است که یه بهشت و یه جنت، یه مستقر و یه جایگاهی که به یک انسان مؤمن داده می شود، عرض اون و وسعت اون فراتر از مجموعه آسمان و زمین است. خب این پهنا و وسعت و این حقیقت و این ماهیت کجا و این دنیای خرد و کوچکی که ما در اون زندگی میکنیم که قل متاع الدنیا قلیل، خداوند میگه همه چیز سرمایه این دنیا چیه؟ قلیل است. اما اجری که برای مؤمنان در نظر گرفته شده است اجر عظیم است. خب زین حسن تا اون حسن فرقی است جرف که قابل مقایسه نیست. اما متأسفانه و ازا ذکر و به اینها گفته میشه این حقایق در قالب‌های مختلف، براهین بهشون گفته میشه، مواعظ گفته میشه، اما متأسفانه کسی که خفته است بیدار نمیشود، خود رو به خواب زده است. این خفته نیست، این خود رو به خفتن زده است. لذا متاسفانه تصمیم بیدار شدن ندارن، چون به شوخی گرفتن، به جدی نگرفتن. اینها یه حقایقی رو بهش دست پیدا کردن اما به انگیزه هایی که دارن انکار میکنن. نمیخوام وارد این بحث بیشتر بشم، اما یه رازی رو قرآن در این جهت بازگو میکند تو این مسئله که خیلی مهمه در آیات دیگر، و اون این عزیزان بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. وقتی انسان به جایی میرسد که هر کاری میخواد انجام بده، میخواد هیچ حدی قانونی مرزی مانعی نداشته باشه، باید به طور کلی صورت مسئله را حذف کند. میگه چیزی به نام قیامت و حساب و کتاب وجود ندارد تا من بتوانم تمام شهوات خودم رو اقناع و ارضا کنم. قرآن پرده رو برمیداره، حرف آخر رو میزنه. فرمود و ازا رأوا آیتن یستسخرون. خیلی زیباست، دقت فرمایید. و اینها وقتی میبینن یه آیه ای را، این منکران، یه نشانه ای را، اما یستسخرون، استسخار میکنن. خب این نشانه ها بسیار، خداوند برای اینکه با زبان فهم عموم انسان ها نسبت مسئله قیامت یه نشانه هایی رو ارائه بکند، فراون این کار رو کرده است. و آیتون لهم الارض المیته احییناها، این زمین مرده. این که در دیگر آیات شریفه قرآن اشاره می کند فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید به آثار رحمت الهی، ببینید چگونه این زمین زنده شد بعد از مرگش. هرچند ما الان متاسفانه همینجا چه خوب است وسط قرآن بیان بین سخن الهی با همین حال و توجهی که همه عزیزان من اینجا و همه عزیزانی که هر کجا هستن همه از سوز دل این توجه رو داشته باشیم. خدایا با آبروی قرآن رحمات و برکات و نزولات خودت رو بر ما نازل بگردان انشاءالله. اما با در این حالی که ما در حالت خوشسالی هستیم، اما لازم می‌فرمایید در این حال اشجار رو می‌بینیم، درختان رو می‌بینیم، کوه رو می‌بینیم، زمین رو می‌بینیم، هنوز سبز است، هنوز سبزینه بهار در آمده است. قرآن فرمود نگاه کنید این رو، و کذالک تخرجون و کذالک نشور. قیامت و برون آمدن از قبرها و زنده شدن همین گونه است. همینطور که می‌بینید این طبیعت هر سال دوباره زنده می‌شود، شما انسان ها هم دوباره زنده میشید. یعنی به عنوان یک آیه و نشانه این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود راست خیز. خداوند نشان میده این رو. آیات و نمونه های خاص رو در تاریخ اصلا برای این که استبعادها از ذهن انسان ها برود ارائه می کند. او کلذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، ثابت شده در منابع تاریخ، ماجرای عزیر از را، این بزرگ انسان در میان یهودیان مرور میکند، این سرزمین رو میبیند که چگونه بالاخره این نابود شده و اهل اون از میان رفته. خدا یا چگونه اینها رو زنده میکنی؟ انا یحیی هذه الله، خدا اینها رو چگونه زند؟ فاماته الله مئة عام، 100 سال خداوند او را میراند. آیه 249 سوره مبارکه بقره، 100 سال میراند او را، سپس او را زنده کرد. به او گفت فنظر، نگاه کن اون ظرف غذایی که همراه تو بود چطور است. به قول ما اون ظرف آبگوشتی که همراه تو بود چیست؟ دستت دید هنوز داغ است، آماده خوردن است. فرمود حضرت پروردگار حالا نگاه کن اون استخوان‌ها رو می‌بینی، نگاه کن این مش استخوان اینجاست. گفت این الاغ و این حماری بود که همراه تو بود، حالا نگاه کن ببین چگونه دوباره این حیوان رو ما زنده می‌کنیم. کیفن و نشزها، و حیوان او دوباره پرجا پا برجا زنده شد و عزیر بر او سوار شد. خب حکایت اون رو دقیقا قرآن مطرح میکنه. جناب ابراهیم خلیل الهی میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده، من علم دارم میدانم دقیقا، اما میخوام ببینم. اولم تؤمن؟ چرا خدای میدانی؟ بلا میدانی که ایمان کامل است، ولیکن لیطمئن قلبی، این اطمینانی است که در انتقال بندگانت لازم دارم. خب جناب ابراهیم برو این چهار حیوان رو بگیر، اینها رو سر ببر، گوشت اینها رو مخلوط کن، بگذار بالای چهار بلندی، بعد صدا بزن اینها رو، ببین چگونه به سوی تو زنده می آیند. و ده ها نمونه دیگر، علم تر الا، آیا ندیده اون جماعتی که اینها سرزمین هاشون بیرون آمدند دهم الوف و بعد اینها انکار مرگ میکردن، چگونه مردن، خداوند زندهشون کرد، و شواهد بسیاری که در منابع تاریخ، در منابع دینی و غیره موجود است به عنوان مصادیق نشان دادن سوای اون کلیات. این همه آیات است. فرمود و ازار او آیتن، اینها وقتی یه آیه ای رو میبینن یستسخرون، مسخره میکنند اینها. خب این رو دقت بفرمایید، این تعبیر عجیبی قرآن به کار میبرد. فعل هم فعل مضارع به کار برده میشه. یعنی چی؟ یعنی ادامه دارد، ادامه دارد و تا الان ادامه دارد. یستسخرون از ماده یسخرونی میاد که در آیه قبل بود، از ماده سخریه میاد، استهزا و مسخره کردن. اما میره به باب استفعال. وقتی میره به باب استفعال معنا فرق میکنه و این لطافتی است که خداوند در اینجا به کار میبرد و خیلی حقایق رو با این کلمه میخواد بفهماند. نمونه بگم خدمت عزیزان، شما یه چیزی زیر خاک احساس کردید هست، یه متری زمین رو میکنید بیرونش میارید، میگید اخراجش کردم، این رو بیرون میارید، بیرون میکشید. حالا اگر به جای یه متر شما 1000 متر میرفتید زیر زمین، 2000 میرفتین زیر زمین و این ماده فسیلی نفتی و این سوخت رو بیرون میکشیدید، این گاز رو و این نفت رو، بازم میگفتید اخراج کردیم نفت را و گاز را، یا میفرمودید استخراج کردیم؟ اینجا استخراج رفت به باب استفعال. چرا؟ چون میخواد شدت و زحمت و دشواری را برساند، میشه باب استفعال. اینجا فرمودی از تسخرون، اینها وقتی نشانه هایی رو میبینن پیامبر، از تو، وجود تو، سخن تو، مکتب تو، اون چرا که خدا ارائه داده است توسط جناب عالی، اینایی از تسخرون، نمیبینند اینها چیزی رو که بخوان استهزا کنن و مسخره کنن، لذا تمام تلاششون رو میکنن که چیزی پیدا کنن، نکته بیابند که به سخریه بگیرن. خب چیزی پیدا نمیکنن. آیا اینها در زندگی پیامبر، دشمنان رسول خدا، نکته ای رو یافتن که بتوانن استهزا و مسخره کنن از وجود پیامبر، از سیره نبی مکرم اسلام، از خلق عظیم وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی؟ از منش، روش، زیبایی های این وجود پیامبر، از سخن او، کلام او چیزی یافتن که بتونن مسخره کنن؟ به هیچ وجه. منن آیا از مطالبی که پیامبر بازگو کرد، یعنی کلام الهی و سخن خداوند، چیزی پیدا کردند اینها بتونن که بهانه دست اینها بیاد به سخریه بگیرند؟ آیا در میان 6236 آیه قرآن یه آیه رو پیدا کردند که بتونن روی این آیه یه تمسخری رو انجام بدن؟ خیر، حقایق مبین الهی، لدینا کتاب ینطق بالحق، سخنی که سراسر حق میگوید و حقایق رو مطرح میکند و هدایت رو مطرح میکند، جایی بر این حرفا باقی نموند. یه نکته ظریف بگم اینجا، ببینید از ویژگی هایی که در قرآن کریم وجود داره که نمیگذاره این بازی ها پیش بیاید اینه که شما سخن عموم انسان ها و بشریت رو نگاه کنید، حکما، عقلا، فلاسفه، بزرگان، صاحبان کلام و سخن و منصب های علمی جامعه بشری، همیشه جوری صحبت میکنند عزیزان که یه مفری برای احتمالات باقی بگذارند که سخنشون اگر ناسواب بود، اگر نقض شد، یه به اصطلاح مفری، منطقه الفراغی برای گریز بگذارند، چون دانش عموم انسان‌ها بر احتمال استوار است. اون جمله‌ای که از بوعلی سینا گاهی نقل کردیم خدمتتون، کل ما قر اسمع کم من حوادث الزمان فلم یزد که انه قائم البرهان فزره فی بقعت الامکان. اگر هر چیزی شنیدی از هر جایی چیزی زمن بشنو، اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی، ممکنه احتمال داره باشه. یعنی حکما، بزرگان، فلاسفه، علما، یحتمل ان یکون، احتمال دارد، یک صورت اینه، یه وجه اینه، یه مطلب، یک بعد قضیه اینه، همیشه اینطور صحبت میکنند، همیشه با رعایت احتمالات صحبت میکنه. فراتر عرض کنم مبنای دانش تجربی امروز چیست عزیزان؟ اصل عدم قطعیت، اصل شکاکیت مبنای دانش تجربی امروزه. یعنی در دانش تجربی هیچ دانشمندی نمیتواند سخنی بگوید که نقض نشود. شما هزاران فرضیه دارید، اما چند تا اصل در دانش فیزیک داریم ما که اصله، قابل شمارش است، اما فرضیه ها چی؟ هرچه بخواهید بی انتها فرضیه داریم. چرا؟ همیشه می‌بینید در دانش تجربی انسان ها با احتمالات صحبت میکنن، رعایت جوانب احتیاط صحبت میکنن، ممکن است و غیر ممکن است صحبت میکنن، ارائه فرضیه صحبت میشه. چون انسان شناخت به تمام ابعاد جهان نداره که ما مگر همه پهنه و عرصه فیزیک رو شناختیم که بعد بتونیم اصل ارائه بدیم؟ نه، اصلا شما ببینید، نمیخوام وارد این بحث بشم، خودش دامنه وسیعی داره. اساسا به طور کلی دانش تجربی نچرال ساینس یه ویژگی داره که یک مطلبی را برای شما اثبات میکند، اما به هیچ وجه رسالت دانش تجربی نیست که نفی ماورا و مابقی بکند. یعنی میگه این نکته وجود داره، اما اینکه ممکنه 100 نکته دیگر وجود نداشته باشد کار من نیست، من هم اطلاعی ندارم، نمیدانم. این قواره دانش تجربی بشری است. اما در مورد خداوند و کلام الهی وقتی به قرآن نگاه میکنید هیچ بحث احتمال وجود نداره. هرچه را که خدا در این کلام میگوید خواندیم، ان الهکم لواحد، تمام. ان میاد تأکید، لواحد لام میام سر واحد، لام میاد وارد میشه، یعنی بی برو برگرد. قاطعانه میگوییم که خدای شما واحد است. ولعصر ان الانسان لفی خسر، هیچ تردید و تأملی نیست که به راستی سوگند به تمام اجزاء زمان که همه انسان ها در خسرانند. شوخی نداره با کسی. یعنی از ویژگی های محکم قرآن اینه که قاطع و کوبنده سخن میگوید و قول الفصل، فصل الخطاب، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، تمام. جایگاه ابرار این است نیکان و جایگاه بدان آن است. تو تمام موضوعات قرآن هیچ یحتمل و اگر، به تعبیر دوستان مدیریتی ما، بحث این نیست که بحث کانترنجنسی باشه، اقتضایی باشه، نه، اون چرا که مطرح می شود قاطعانه و محکم یک سره گفته میشه. لذا این جایی برای مسخره باقی نمی مانه. لذا اینها یستسخرون، دست و پا می زنن که یه چیزی پیدا کنن بگوین که عمر این پیامبر 40 سال است، پس این جوان است، پس این نمیتواند جلودار این محاسن سفیدهای 70 ساله و 80 ساله به پیامبر اونها باشد، پس این رو به جوانی اون به بازی بگیریم، بگوییم که زر ندارد، مال ندارد، بگوییم پسر ندارد، بگوییم ابتر است. و و خب بالاخره در طول زمان همین بوده عزیزان، دیگه کار به جایی بکشد که بشر قرن 21 برای مقابله با این پیامبر، دشمنان این پیامبر، چیزی دستشون نباشه جز کشیدن کاریکاتور در فرانسه، در فلانجا، دیگه این آخرین حرفشون باشه. یعنی یستسخرون، چیزی ندارن بگن مقابل این پیامبر، چیزی ندارن بگن مقابل مکتبو، جز دست و پا زدن به تلاش مذبوحانه از این جنس. به زیبایی قرآن این رو با این فعل مطرح میکنه، با فعل سخریه و مصدر سخریه و مسخره که میره به باب استفعال تا بون این حقیقت رو میرساند. فرمود و هزاره و آیتن یستسخرون و قالو ان هازا الا سحر مبین. خب اینها وقتی میبینن این آیات رو و شواهد رو و بینات رو چیزی ندارن بگن دیگه، نهایتش اینه که بگن این هازا الا سحر مبین، این نیست مگر سحری آشکار. حالا چرا میگن سحر؟ کوتاه عرض میکنم. اما این که میگن سحر، خب قرآن بازگو میکنه دیگه. نمونه عالی و زیبای اون رو سوره مبارکه مدثر که بارها گفتیم خدمتون، ذرنی و من خلقت و هیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. بگذارید تا برسیم حساب اون کسی که تک و یکتا بود در میان قریش، به لحاظ مال ثروتمندترین و متمولترین، به لحاظ فرزند 10 پسر، به لحاظ ریاست رئیس دارالندوه و مجلس سنا مکه، شورای ملی مکه بگیم، ولید ابن مغیره. خب بعد از این که مواجه شد با سخنان نبی مکرم اسلام، شنید، بعد قرآن میگه انهو فکر و قدر، رفت بررسی کرد چیکار کنه، چی بگه در قبال این حقایق. دیگه وقت نیست سلام بخونم. وقتی شروع کرد به توصیف قرآن، همین ولید بعد از این که شنید گفت من سخن به ابو جهل گفت، من سخنانی شنیدم که پرتلاوت، ظاهر اون برجسته، درون اون پرمحتوا، اوج اون پرمیوه، پایه‌های اون پرثمر. یه مطالبی رو میگه که اصلا یه قرآن شناس کامل داره میگه. بعد قرآن میگه انه فکر و قدر، رفت نشست فکر کرد 3 روز داخل خانه بررسی کرد، فقتل کیف قدر، کشته باد این انسان، چه فکری چه تدبیری، نظره بررسی کرد تأمل کرد، گفت تنها با یه چیز میتونیم رد کنیم این مطالبه و این حقایق رو، اونم بگیم که ان هازا الا سحر یؤثر، بگیم این سحره، ما هازا الا قول البشر، از این طریق از آسمانی بودن و قدسی بودن به زیر بکشیم سخن این پیامبر رو. قالو ان هازا الا سحر مبین. چرا میگفتن سحر؟ به دلیل این که سحر مقوله است بشری و الهی نیست. خب پس این سخن الهی نیست، بشری است. این یک، کار انسان است و بافته های خود این فرد است. دو، سحر یه مقوله‌ای بود در اون جامعه به تا امروز که مبدع اون برای مردم چی شد که اینطور شد روشن نیست. سحر و اعیان الناس به تعبیر قرآن، چشم بندی درش وجود داره، تردستی درش وجود داره، یا خیل و الیه من سحر همان نها تسعا، رو قوه وهم و خیال انسان ها ساحران اثر میگذاشتن. آقا اینشان با اندیشه که سر و کار نداره، با وهم و خیال سر و کار داره، باورتون نشه. اینا چشمندی است، خیلی از این حرفا شعبد بازی است این مطالبی که بازگو میکند، بیان تنزل بدن مطلب رو به این شکل. سوم اینکه ساحران انسانهای خوشنامی نبودند، بلکه همیشه دنبال منابع خود و دکانداری بودند. آقا ایشان هم در ادامه دنبال منافعشه، این خیرخواهی نیست کاری این پیامبر، بلکه دنبال آن است که منافع رو. خب حالا همه اینها رو خدا در قرآن دیگه چی؟ جواب داده، که الان فرصت این نیست که من بخوام این بحث رو خدمتتون بگم. و قالوا ان هذا الا سحر مبین. حالا میرسیم به اون جان مطلب که فاستفتهم، از اینها سوال کن رسید، که اذا متنا، اون سوال است که اینها دارن میگن اینه، اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، آیا هنگامی که ما متنا مردیم، و کنا ترابا و خاک شدیم، و عظاما و استخوان شدیم. حالا چرا؟ چون بالاخره بخش از وجود انسان که دیرایی بیشتری دارد و مانایی بیشتری دارد بافتهای استخوانی است. گاهی میبینید دیگه در این گورهای چند هزار سال قبل که باز میشه تکه های جمجمه موجوده و این قسمت ها استخوان های سفتر و سختر باقی میمانه. بافت های پرسلابت تر وجود ما بافت استخوانی ماست. اعظامتنا و کننا ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون، اینها دارن همون سؤال خودشون رو مطرح میکنن که بعید بدانند و به سخریه بگیرند. آیا مبوس اوا آبا اون الاولون، و همینطور پدران گذشته ما، اون هم باز میخوان دوباره زنده بشن؟ قل نعم، همون قاطعیتی که اشاره کردم، قل بگو پیامبر نعم، قطعا بله این چنین است. جان برادر این رو دقت بفرمایید، خیلی مطلب این بودش رو میخوام بگم، این که ما خاک شدیم، خب این بشر رو خدا برای اولین بار از کجا آفرید؟ از خاک آفرید. یعنی با خاک این وجود، نه اینکه خاک بود خدا از خاک انسان را آفرید، آفرید خاک گونه، یعنی خاک که مایه اول او بود با وجود انسان آفریده شد برای آفرینش انسان. توجه فرمودید؟ نمیخوام وارد بحث، این مفاد کانه ناقصه نیست، مفاد کانه تام است، نه کان زیدون عالمن، بلکه این ساره شکل گرفتن و سیرورت نیست، اصل تکون و وجوده. یعنی خدا ما را انسان آفرید، نه چیزی بودیم که ما را انسان کرد خداوند سبحان. توجه فرمودی؟ این خیلی نکته مهمیه. خب خدا این گونه آفریده است، خدایی که قل یحییه الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. این که شما میگویید اگر ما جز به خاک شدیم، تجزیه شدیم، یعنی نگران اینید که بعد این اجزاء بدن آیا هست که دوباره آفریده بشه؟ اگر این بود در نظرتون هست که باید بگوییم که بالاخره یه بحثی رو مطرح میکردن قدما به نام شبهه آکل و معکول در باب ماد، میگفتن خب یه انسانی تجزیه میشه، بعد جزء خاک میشه، بعد این خاک میروید تبدیل به گیاه میشه، این گوسفند میخوره، بعد این گوسفند گوشته، این گوش رو فلان کس میخورد، بعد بدن این میره تو بدن او، اینا چی میشه؟ این شبه آکل و معکول رو مطرح میکردن. یه شعری رو نسبت میدن، منسوب دانستن بعضی ها که خب خطای بزرگی کردن، به ناصر خسرو: مردکی را بدشت گرگ بخورد، زو بخوردن کرکس و زاغان. هر کسی گرگ خورد و اینو، بعد اون گرگه هم مرد و بعد کرکس و زاغا هم از اون گرگه خوردند و بعد اون زاغا چی شدند. و بعد یه توهین و جسارتی پایان شعر میاد، استاد دانشمند جناب دکتر مهدی محقق، مصحح بهترین نسخه دیوان ناصر خسرو که به همراه مرحوم مینوی این تصحیح رو انجام دادن، صراحتن در نوشته ها در مقاله ها جعلی بودن و به اصطلاح منسوب بودن و ادعای دروغین این بیت رو در انتساب، این چهار بیت رو در انتساب ناصر خسرو مطرح میکنن، به اثبات علمی میکنه به عنوان مصحح دیوان ناصر خسرو که این ناصر خسرو نیست این حرفا، اما اصلا جای خودش این بزرگان این رو به عنوان شبهه آکل و معکول مطرح کردن و جواب های فنی دادن در زمان خودشون با دانش خودشون، که ما امروز نیاز به اون جواب ها نداریم، به دلیلی که میگیم یه دونه از بیلیون سلول من و شما، از 10 میلیون میلیارد سلول ما یه دونه با ساختار سلولی دی ان ای کفایت میکنه که دوباره تمام این هیکل ساخته شود با همون ساختار اولیه. دیگه با بحث کلونینگ و شبیه سازی و امثال اینها دیگه خیلی از مسائل دیگه تمام شد دوران این شبهات. یک دان. و از اون طرف قرآن میگوید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما ذره ذره وجود شما، همون 10 میلیون میلیارد دونه دونش رو میدونیم کجاست که بخواهیم دوباره زنده کنیم. نزد خود ماست. قد علمنا، ما میدانیم ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، تمام آمارها فایلها دقیق منظم آماده شده است. باز اوتوران به کار میفتد و کار انجام میشه که حالا در ادامه انشاءالله فردا شب باید بگیم، ظاهرا که نمیرسیم بیشتر از این. این که مشکلی سختی کار رو اگر میگید، میگید این دشواره، این چطور میشه میلیاردها میلیارد انسان بیان دوباره بخواد زنده بشن، این خیلی پروژه سنگینیه، خیلی سرمایه میخواد. شما این برای کی میگید سرمایه میخواد؟ ببینید یه کاری اگر بخوایم بگیم این کار سخت است یا آسان است، زمانی این نکته رو میتونیم بگیم که یه کاری سخت یا آسان است که برابر با محدودیت باشیم. یعنی چه؟ یعنی یه کسی که یه منابع مالی خاصی دارد، یه بودجه رو برای این مملکت تعریف کردن 1401، گفتن این بودجه این کشور جمهوری اسلامی ایران است. خب بدیهیست دیگه اگر 10% به این بودجه 20% بخواد افسوده بشه در هزینه کرده دولت در این سال، نمیتونه دولت، سخته براش، امکان نداره، محل نداره، میشه کسر بودجه، تورم و مشکلات بعدی، تاوانشو دیگران باید بدن. توجه دارید؟ خب پس این نمیشه. چرا؟ چون سقف داریم، حد داریم در منابع. اما اگر یک کسی محدودیت در منابع نداشت، حد نداشت، براش 20%، 30%، 40% بیشتر هزینه کردن مشکلی پیش میاره؟ نه. ساده تر بگیم یک کسی میتونه یه وزنه ای رو بردارد، توانایی کسی اینه که این دیدید اینو دیگه چه بهتر در این مسابقات وزنه برداری اینها این ورزشکار رو دیدید، آقا این وزنه رو میزنه فرصت اول دوم سه فرصت داره دیگه وزنه برداری برای زدن یک ضرب دو ضرب، این فرصت سومش هم استفاده میکنه، این پهلوان یا ابوالفضل 215 تا رو میزنه یک ضربش، دوتای دومی حرکت دوم زده یه حرکت دیگه فرصت داره، 2 کیلو اضافه میکنن مربی یا 3 کیلو اضافه میکنن، میاد زیر ورزه میمونه نمیتونه بزنه چون محدودیت قوا داره، توانش اینه دیگه، اگرم بتونه بزنه رکورد میشه دیگه، میمونه تا 10 سال تا چند سال تا بعد تالا خاطزه بیاند بتونه رکورد حسین رضازاده رو بزنه و بشکنه، مثلا در مجموع بشه 488 کیلو و بشه قهرمان المپیک ژاپن و توکیو، توجه دارید؟ این محدودیت قواست که نمیتونیم بیشتر بزنیم، اما در مورد ذاتی که صفات او لایتناهی است و حد و مرز نداره، چیزی به نام سنگین و سنگینتر، سبک و سبکتر وجود نداره. لذا و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، تمام آفرینش شما انسانها میراندنتون و مبعوث کردنتون برای حضرت حق مانند آن است که یک نفر را خدا زنده کند، بمیراند، مبعوث کند. جل جلاله بعض و بنوال فرمود نعم و انتم داخرون، بیچاره ها میاید و حالی که داخر میاید، داخر به معنای ساقر، ذلیل، ذلیلون، ساقرون، با نهایت خفت و ذلت خواهید آمد در اون عالم و بدونید برای خدا اون هیچ کاری نداره. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم ينظرون، میگم دیگه زدیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد، اینو تمومش کنم خدمت دوستان، همینجا تا اول کلام قالو یا ویلنا برسیم. فانما هی زجرتون واحده، تمام شکل گرفتن قیامت به شکلی است که یک زجره است، زجره یعنی بانگ، نهیب، ان کانت الا صیحتا واحده در سوره مبارکه یاسین، یک صیحه، صیحه یعنی بانگ، فریاد. و دقت کنید ببینید عزیزان، این مطلبی که از میکنم یادگار مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه است، با این بیان ایشان رو نقل میکنم خدمت شما، در سوره یاسین گفتم من، ببینید عمل برای ما مشکل ترین بخش متصور ماست، عمل دشواری داره، لذا انسان ها اهل عمل نیستیم ما، چون وقتی روز عمل میرسه سخت میشه، پای کار که میرسه پس میزنیم. تو دینداریمون ما دینداری عملی کم داریم، به تعبیر سید و شهدا الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتم، دین بازی زبان است، یهوتون هم مادرت معایشم، دنبال منافعشون هستن، ازا محسو بالبلاء غلط دیانون، روز عمل که میشه پس میکشن. الله اکبر. از عمل آسان تر چیه؟ گفتار، حرف. اما خب میدانیم بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست، عمل سخت، اما قول و حرف آسان تر است. البته اینم به شما بگم، نه هر حرفی، حرف حق و ثواب و بندار و مایدار هم مانند عمل سخت است، نمانند عمل، اما بعد از عمل اونم سخته اگر کسی بخواد حرف حسابی بزنه. هر دم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم، 100 بار به قهر در شوم تا من از عهده یک سخن برون آیم. درود خدا بر روان حکیم سنایی. من این ابیات ایشان رو بعد از اینکه در پایان نامه دوره فوق لیسانس ادبیات فارسی وقتی می‌خواستم 14000 بیت دیوان سنایی رو تحلیل کرده بودم، درون مایه‌های قرآنیشو، بعد این چی بنویسم مقدمه، همین ابیات رو نوشتم به عنوان مقدمه و اول پایان نامه، دیدم همین بهترین مقدمه است، همین ابیات. واقعا وقتی کسی حرف حساب بخواد بزنه سخت عزیزان، دشواره. عمر ابن عبدالعزیز رو گفتن آقا تو کمتر از 40 سال سنته، چرا ریشت قد سفید شد، سر و کلت سفید شد، قبلا که قبل از این که تو خلیفه بشی اینطور نبودی. گفت شیبتنی، پی پیر کرد مرا. ارتقاء المنابر و خوف اللحن، نشستن و سخنرانی کردن و مراقب بودن که اشتباه نکنی، چون اگر لب باز کردی من سنف فقط استهدف. گفتی با جواب بدی چرا گفتی، از کجا گفتی، چطور گفتی. نه حرف حساب هم سخته عزیزان، واقعا خیلی سخته. اگه بخواد انسان حرف حساب، اونی که آسانه اول عمل بعد حرف، البته حرف حساب هم سخت، حرف مفت، حرف بی حساب که انسان نمیخواد منبع بگه، نه مرجع بگه، نه رفرنس بگه، نه سند بگه، نه هیچ. مانند اون که امروز در فضای مجازی حرف میزنند که این سندی هم ارائه نمی کند کسی، 100 تا حرف میخوانید که تا شب 99 تاش تکذیب میشه. این خیلی آسانه دیگه، فقط تونتون میخواد تخ تخ تخ، کار دیگه این نداره، این خیلی آسان. حرف مفت. گفتم وقتی به دوستان زمانی که تلگراف اومد تهران، بالاخره اولین خط تلگراف که اومد تهران، بالاخره مردم که نمی‌دونن تلگراف چیه، گفتن آقای در باز کردن، گفتن بیاین با هر جای کشور می‌خواید صحبت کنید، پیام بدین پسر خالتون، پسر عمتون، دختر دایی، پسر عمه، پسر خالتون، بیایید با همین اس. مردم میآمدن تلگراف می‌زدند و یاد گرفتن، مردم عادت کردن مزه تلگرام رو چشین، تلگراف رو چریدن. فردا روزی که اومدن دیدم بالای تلگرافخانه نوشتن حرف مفت ممنوع، چون مردم میبودن حرف مفت یعنی رایگان حرف میزدن، گفتن حرف مفت من، حالا بیاین پول بدین حرف بزنین. دیگه افتاد رو روال خودش، کار رو درست کرد. حرف مغز وقت حرف مفت باشه این آسانه، اما آسانتر از عمل و حرف حساب و حرف بی حساب و مفت چیه؟ از همه این آسانتر یه داد، های هوی، این آسانه دیگه. یکی لبازه میگه های، نه هزینه میخواد، نه فکر قبلی میخواد، نه مطالعه میخواد، نه بررسی میخواد، نه حساب و کتاب میخواد. اگه هایی بزند، اگه هویی بزند، این میشه بانگ، سیهه. فانما هی زجرتون واحده، محقق شدن قیامت فقط یک بانگه، هیچ زحمتی ندارد برای خداوند. به اون میگن چی؟ به اون بانگ میگن نفخه. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. با یک، حالا همین رم خداوند برای فهم ما میگه، والله همین دادم نیاز نیست، همین نفخه هم نیاز نیست. چرا؟ چون اراده الهی عین مراد و تحقق است. وقتی اراده میکنه خدا محقق است، چه مرگ را، چه حیات را، چه دنیا را، چه آخرت را. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم ينظرون. با یه بانگ و یه اعلام همه انسان ها زنده و نظارگران از عرصه قیامت در پیشگاه پروردگارشان خواهند بود. به اینجا که میرسن همین گروه منکران مسخره کننده، و قالوا یا ویلنا هازا یوم الدین، ای وای بر ما، نفرین بر ما، چه روزی است امروز، چه خبر است. ان شاء الله خبر را فردا شب خواهیم گفت که یوم الدین چیست و ادامه مطلب. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، و دلهامون به نورانیت کلامش در این ماه خودش بیش از بیش منور و مزین بفرماید، و هموم و غموم و تعلمات رو از دلهای بندگانش به برکت این ایام بزداید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.